أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که مرحوم علامه فرمودن که هر علمی یا علم به حقه یا مسبوق به علم به حق، یعنی علم منفک نمیشه از علم به خدای متعال. برای این مطلب دو تا دلیل عقلی آوردن و سه دلیل نقلی. دو دلیل نقلی دیروز عرض شد، ولی دلیل سوم که میشه دلیل پنجم ایشون اینه. یک روایت دلیل پنجم پس میشه این که کل علم به غیره تعالی مسبوق به علم به تعالی به روایت. این روایت در توحید مرحوم صدوق هست که لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. این استدلال رو حضرت علامه در المیزان جلد 8 جلد 8 قبلا این آدرس رو نوشته بودیم، صفحه 277 تا 280 اونجا فرمودن. اینجا فرمودن به توحید به اسنادهی ان عبدالعلا ان صادق علیه السلام و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک، لان الحجاب و المثال و صورت غیره و انما هو واحد موحد، فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره عرفه بغیره، انما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم یعرفه بهی فلیس یعرفه، انما یعرف غیره. تا میرسه به این جمله که لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. و ایشون توی توضیح که یه بار خونده ایم این عبارات رو فرمودن که معرفت به هر چی بخواد پیدا بشه باید از طریق معرفت خدا باشه، یعنی معرفت الله باید اول حاصل بشه بعد معرفت هر چیز دیگری. ایشون از این روایت اینو استفاده کردن، البته بعدم خواستن همینو برهانی کنن. برهانیش میشه همون ادله‌ای که قبلا آوردن. دلیل دوم مال همینجاست، اون دلیل دوم عقلی که آوردیم همین آدرسشه و توی همینجاست، منتها این در حقیقت بیان امام برهان نیست، بیان امام اخباره. لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. حالا ما اون برهان رو گفتیم درست نیست، اون تموم شد. اما حالا یک کسی ممکنه بگه که خب علامه در این که تقریر برهانی بکنه از فرمایش امام علیه السلام خب عاجز بوده، به نظر تو این استدلال تمام نیست. این معناش این نیست که اصل حرف درست نیست، اصل حرف فرمایش معصومه، اصلا تقریر برهانی نمیخواد. چرا؟ چون اصلا خود امام در مقام بیان برهانی نبوده که یه وقت مثل آیه مبارکه لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدت هاست، این اصلا خودش بیان برهانیه. حالا یه کسی اومدی و این بیان برهانی رو تقریر کرد، ما گفتیم این تقریر تمام نیست، باز هم قرآن بیان برهانی داره، ما باید بریم دنبالش اونو پیدا کنیم. اما اینجا اصلا اینطور نیست، اینجا بیان امام بیان نتیجه برهانه. لا یدرکو مخلوقون شیئن الا بالله. حضرت علامه فرمودن این دلالت میکنه بر این که هر کس هر معرفتی پیدا میکنه مسبوق است به معرفت الله. چرا؟ چون اون با استعانته، یا بفرمایید با سببیت، هرچی باشه تقدم رو میفهمونه، تقدم معرفت الله رو بر معرفت کل شی، چون داره لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. پس حیثو یفسر کلام صادق علیه السلام به ان معرفت کل شیء مسبب او محتاج، مسبب که باید سببیت باشه، محتاج باید استعانت باشه، ان الى معرفت الله تعالی. وای بالله موجب شده که حضرت علامه اینطوری بفرمایند و بگن که هر کس هر علمی داره، فلا یجد، و این عبارتشونه، عالمون معلومه الا وقد وجد الله سبحانه قبله. هیچ عالمی معلوم خودشو نمیتونه بیابه، یعنی درک کنه، یافتن همون درک، مگر این که خدای متعال را قبل از اون درک کرده است. ما عرض میکنیم که این روایت هیچ دلالتی بر این مفادی که حضرت علامه فرمودن نداره. میریم سراغ کل روایت. خوبه که کل روایت رو بخونیم. کل روایت در توحید مرحوم صدوق چاپ دارالمعرفه بیروت، که ظاهراً اونا افسد کردن از همین چاپ ایران، ولی من چون اینو داشتم آدرس به این دادم، توحید بله صفحه 143. بله عرض میکنم، اما این در حقیقت زحمتشو خدا رحمت کنه، یه آقای غفاری بود از فضلای چیز بود، بله وقت کتاب فروش شده بود تا همین سرای اردیبهشت، اونجا کتاب مکتبت و صدوق، این کارا رو ایشون کرده، یعنی تحقیق کتاب‌های مرحوم صدوق رو عمدتاً ایشون به عهده گرفته، خیلی محققانه و عالمانه تحقیق کرده، بعداً دیگران برشن چاپ کردن. مرحوم صدوق که همین پیروز می‌خوندم در رساله سبیل الرشاد مرحوم مدرس زنوزی یا حکیم تهرانی، ایشون می‌فرمایند که من جسد مرحوم صدوق رو سالم زیارت کردم. بله. ظاهرا در یه زمانی سیل میاد اونجا رو یه مقدار مخروبه میکنه، بعد جسد پیدا میشه و من مشهوره، از افراد مختلفم پرسیدم گفتن تأیید کردن، ولی خودم در جای ندیدم که مرحوم صدوق میفرمایند که من رو در قم دفن نکنید، برای اینکه کسی که در قم دفن بشود صحرای محشر رو نمیبینه و من میخوام صحرای محشر رو ببینم تا ببینم خدای متعال به اون کسانی که به اهل بیت پیغمبر اکرم ظلم کردن با اونا چجور رفتار میخوام ببینم، برای تشفی خاطرم میخوام اون صحنه رو ببینم. بالاخره حدثنا محمد ابن موسى ابن المتوکل رحمه الله قال حدثنا محمد ابن يحيى العطار عن الحسين ابن الحسن ابن عبان عن محمد ابن اورمه عن علي ابن الحسن در بهار در علي ابن الحسين ابن محمد عن خالد ابن يزيد عن عبد الاعلى قال اسم الله غير الله، اسم خدا غیر خدا، و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق، هر چیزی که بشه بگی شیء مخلوقه، ما خلا الله جز خدا که او هم شیء ولی مخلوق نیست. فاما ما عبرت الالسن عن او عملت الایدی فی فهو مخلوق، این یه چیزی بوده در روایات ما خیلی زیاد آمده که اسم غیر مسماست. در کلام هم یه بحثی بوده که آیا اسم عین مسماست یا غیر مسما، تو روایات ما زیاده که اسم غیر مسماست. چرا؟ امام فرمود اسم همونی که شما به زبون میاری، اما ما عبرت الالسنو ان، اون چی که زبانها با او تعبیر از خدا میکنن، او عملت الایدی فی، مرحوم علامه مجلسی میگه یعنی وقتی مینویسی این نوشته رو، وقتی مینویسی الله با دستت مینویسی، چه اونی که به زبون میگی الله، چه اونی که مینویسی این، فهو مخلوق، این که خدا نیست، این اسم خداست. والله غایت من غایا، خدا مقصود کسی است که اینو قصد کرده. یعنی چه؟ یعنی وقتی میگه الله یه لفظی رو میگه، خود لفظ که مقصودش نیست، لفظ وسیله است، مثل همه جاهای دیگه. شما وقتی میگی آب بیار، لفظ آب مقصودتونه یا لفظ یه وسیله است؟ غایت یه چیز دیگه است. والله خدا اون غایت است، غایت کسی است که لفظ رو قصد کرده. والمغیا غیر الغایه، شما قصد لفظ کردی اما اونی که مغیاست یعنی مقصود از این لفظه یه چیز دیگه. والغایتو موصوفه، اینی که شما لفظی رو که میگی میشه توصیفش کرد، و کل موصوف مسنو، در حالی که و صانع الاشیا غیر موصوف به حد مسما، اونی که خالق اشیاست او رو نمیشه توصیف کرد با یه اسمی، با یه لفظی. لم یتکون فتعرف کینونته به صنع غیره، او که مخلوق نیست تا موجودیتش رو با خلقت غیر خودش بتونیم بشناسیم. ولم یتناه الى غایتن، هیچ چیزی به یک غایتی منتهی نمیشه مگر اینکه غیر خداست، چون خدای موجودی است که به غایت منتهی نمیشه. لا یزلو، لا یزلو با زس، بعضی نسخه ها با زاله، مثل خود مرحوم صدوق اون نسخهش با زاله، ولی در نسخه بهار لا یزلو است. نمی لغز من فهم هاز الحکمه ابدا، کسی اینو بفهمه دچار لغزش نمیشه. و هوت توحید الخالص، توحید اینه که خود اون مقصود به لفظ رو شما مورد توجه قرار بدید. فاعتقدو، توحید خالص اینه، اینو بهش معتقد بشید. و صدقو و تفهمو به اذن الله عز و جل. من زعم انه یعرف الله به حجاب و به صورت و به مثال فهو مشرک، اون کسی که فکر میکنه که خدا رو با حجابی میفهمد. حجابی یعنی چه؟ یعنی این که خیلی ها تصور میکنن خدا یه موجود در یه حاله ای از نور، اون نور رو میکنن حجاب. بعضی هم که حضرت ولی از صلوات الله علیه رو در با چشم ظاهر مشاهده کردن، میگن حضرت جوری چهرهشون نور گرفته که چهره رو نمیشه ببینیم. مثل جناب اون آقای نمازی شاهرودی، من فیلمشون رو نگاه کردم دیدم که بله، یعنی یه وقت ما رو دعوت کردن، تابستانی بود مشهد تو مدرسه نواب، یه فلسفه بگم و یه تفسیر. یه شب یکی از آقایونی که از همون بحث بود شرکت میکرد در اون بحث، دعوت کرد و یه ده از علمای مشهد هم بودن و من اونجا مطرح کردن که شما مرحوم آقای نمازی رو و جریان تشرفش رو خبر داری؟ که از آقایون گفت مرحوم نیست، ایشون زنده است و اگه بخوایی جریان تشرفش هم تو کتاب ها نوشته شده، هم ما در مسجدمون اینو فیلم کردیم، فیلمشو گرفتیم داریم، هم اگه بخوای از خودش هم بخوای بشنویم میشه، اون تا خودش کسالت داره، حالش خیلی مساعد نیست. گفتم نه، من همون فیلمشو ببینم خوبه. رفتیم و تو همون دفتر مسجد فیلم رو دیدیم. بله، اونجا میگه که من حضرت رو وقت دیدم از در مسجد دارن پیش میارن تو، چهرهشون رو نمیدیدم، حاله ای از نور گرفته بود. حالا من یعرف الله به حجاب، خدا رو یه جوری بر خودش تصویر میکنه مثل همون امام که گویا یه موجودیه در یک حاله از نور قرار داره. او به صوره، یا خدا رو به اسم صورت یه آدم زیبایی مثلا، یه چهرهی. او به مثال، یا به مثلا یه چیزی تمثالی که غیر چهره انسانه، مثلا خورشید، ماه، یه چیزی که هم مطلوبیت داره و هم چهره انسانی نداره. که کسی که فکر میکنه خدا رو با اینا میشناسه مشرکه، چون اینا که خدا نیستن. این برای خودش یک خدایی تصویر داره میکنه تو ذهن خودش. این همون میشه که در بعضی روایات دیگه هست که کل ما میزتموه و به اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم. این میزن تو سینه خود آدم، یا یعنی این که خدا نیست، تو بر خودت یه چیزی میساز. لان الحجاب و المثال و صورت غیره و انما هو واحد موحد فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره، انما عرف الله من عرفه بالله. خب فمن لم یعرفه به این، حالا انما عرفه و من عرفه بالله باشه تا یه مقدمه من عرض بکنم و این معنای این خوب روشن بشه. فمن لم یعرفه به، کسی که خدا رو به خودش نشناسه، که خدا رو نشناخته، انما یعرفه غیره، غیر خدا رو میشناسه. فمن لم یعرفه به، خودش توضیح همون جمله رد لیس بین الخالق و المخلوق شی، شما مخلوقی یه خالقی هم داری، بین شما و او خالق فاصله ای نیست که او وسیله باشه برای اینکه بشناسی او رو، خودش رو میشناس. و الله خالق الاشیاء لا من شی، و الله یسما به اسمائه، خدا مسمای اسمائه، فهو غیر اسمائه، مسما غیر اسمه. بل اسماء و غیره، او هم غیر اسماء، اسماء هم غیر او هستند، بل موصوف و غیر الواصف. این اسماء خدا رو وصف میکنن، موصوف غیر این اسمایی است که خدا رو وصف میکنن، چون اینجا واصف به معنی اون شخصی نیست که با این اسما وصف میکنه، بلکه واصف به ذات خود اون وصفه، یعنی عالم خدا رو داره وصف میکنه. من اگر اسم میشه واصف، برای اینکه این عالم رو به زبون میارم، اون واصف به ذات اونه، ولی موصوف. فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف فهو ضال المعرف، کسی که فکر میکنه ایمان داره اما به چیزی که نمیشناسه، این در حقیقت در شناخت گمراهه. حالا برمیرسه به این جمله، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله ولا تدرک معرفت الله الا بالله، هیچ مخلوقی چیزی رو درک نمی‌کنه مگر به واسطه خدا، و معرفت الله برای کسی پیدا نمیشه مگر به خود خدا یا به واسطه خدا. والله خلوان من خلقه، خیلی روایات داریم که لا یخلو منه شی، لا یخلو منه مکان، اما اینجا می‌فرمایند که خدا خالی از خلقشه. این خالیه به معنای مغایرته، یعنی خدا مخلوق نیست و خلقه خلون من، این در این مقامه میخواد بگه اونی که شما به صورتی درست میکنی اون که خدا نیست، اون لفظ که خدا نیست، اون تصوری که تو ذهنت داری که خدا نیست، اینا همه مخلوق شماست. مخلوق غیر خالقه و خالق غیر مخلوقه. اذا اراد شیئا کان کما اراد به امره، وقتی او اراده فرماید چیزی را، همطوری که اراده میکنه میشه. من غیر نطقه، نمیخواد بگه کن. اذا اراد الله ان یقول له کن فیکون، نه اذا قال له کن فیکون، یعنی هم بخواد به یه باش میشه. لا ملجأ لعباده من ما قضا، کسی از قضای الهی به جایی نمیتونه پناه ببره. ولا حجت لهم فی مرتضا، هیچ کس اون چرا که او پسندیده حجتی بر نداره که بگه نه من حقم چیز دیگه بود. لم یقدروا علی عمل ولا معالجه مما عهدت فی ابدانهم المخلوق الا بربهم، نمیتوانند کاری رو، درمانی رو نسبت به اون بیماری هایی که در ابدانشون ایجاد کرده نمیتونن معالجه کنن، کاری بکنن مگر به کمک خود خدا. فمن زعم انه یقوا علی عمل لم یرده الله عز و جل فقد زعم ان ارادته تغلب و ارادت الله، هر که فکر میکنه که میتونه کاری رو انجام بده که خدا اراده نفرموده، پس در حقیقت در فکر میکنه که اراده او غالب است بر اراده او. تبارک الله رب العالمین. این کل روایت مرزمونه که این روایت در مقام دو مطلبه که هیچ کدوم از دو مطلب ربطی نداره به استفادهی که حضرت علامه از این روایت کرده اند. استفاده حضرت علامه رو نوشت، فرمودن معرفت و کل شیئن، شیئن چونجا ننوشت، مسببون او محتاجون الى معرفته، هر چیز رو شما بخواید بفهمید این محتاج به اینه که خدا رو بشناسید. ما عرض میکنیم این روایت بخش اولش که اصلا به این باب کاری نداره، اون چیه؟ بخش اولش همونیست که شاید پارسال، نمیدونم پیارسال، اینو من مطرح کرده باشم اینجا، و اون این که ما یه چیزهای مختلفی در مورد هر چیزی که شما در نظر بگیرید یه لفظ داریم، هر موجودی رو که شما در یه بلکه هر حقیقتی رو، هر واقعیتی رو که در نظر بگیری، به کل واقعیته. یتصور امور، یکی لفظ اللفظ، لفظ همینیست که با دهان ادا میشه، با زبان امام فرمود ادا میشه، زبان شما اونو، این لفظه. لفظ گفتن در منطق و دلالته علل معنا بالورد، لفظ خود به خود هیچ دلالتی بر معنا نداره، بلکه وضع میشه که دلالت میکنه. یعنی چه؟ یعنی اسم مثلا حسین، شما بعد از اینکه وضع کردید برای آزادتون، خب بله، یعنی روز اول میگید آقا من اسم بچه‌ام گذاشتم حسین، خب دیگه هر وقت شما میگی حسین، منظور همون شخصه، همون بچه هست. معنا کیه؟ اون بچه تو قنداقه که بعدا بزرگ میشم، اون معناست. یعنی مقصود اونه و لفظ وسیله است برای اینکه اون را در ذهن مخاطب مجسم کنیم ما. یا میگیم مثلا حسین ما مثلا کلاس چندمه، حسین ما این لفظش یا مقصود اون شخصه؟ اون شخصه که کلاس چندمه، اون شخصه که مثلا امسال ممتاز شده در امتحان. پس مقصود میشه اون، همون معنا. پس یه لفظ داریم دلالتش بر معنا بالوزه، دوم یه مفهوم داریم المفهوم و هوال علم الحصولیو بالمعنا. مفهوم علم شماست. یعنی چه؟ یعنی وقتی لفظ حسین رو شما میگید، فوری از این لفظ ذهنتون میره سراغ اون تصوری که از حسین هست. لفظ در حقیقت مستقلا نمیتونه دلالت بکنه، لفظ فقط کارش تداعیه، یعنی موجب میشه که شما اون تصور اون بچه‌تون رو، چه برای خودتون چه برای مخاطبتون، پیدا میشه. اون وقت اون تصوره نشون میده چی رو؟ اون بچه. یا در لفظ آب همینطوره، آب برای ما که فارسی زبانیم خب معنا داره. معناش چیه؟ همونی که تو حوزه، اون معناست، مقصود اونه. وقتی میگیم آب سرده یعنی اون، وقتی میگیم آب جوشه یعنی اون، مقصود اونه. اما لفظ همین نیست که تو زبان فارسی میگید آب. مفهوم چیه؟ مفهوم اینه وقتی شما میگید آب، یه تصوری از همون چیزی که تو حوزه برای شما پیدا میشه که اون تصوره هست که داره آب رو نشون میده. لفظ هیچ کاری نمیتونه بکنه جز این که به وسیله وضع این لفظه با اون تصوره تداعی معانی شده، گره خورده. چرا؟ چون کسی که میخواد لفظ رو وضع کنه، معنا را تصور باید کرده باشه تا لفظ رو برای اون معنا وضع کنه. اما همون که تصور کرده و لفظ را هم تصور کرده و لفظ رو به معنا گره زده، همینا موجب میشه که لفظ با اون مفهوم چی میشه؟ یه پیوندی میخوره، به طوری که تا لفظ گفته میشه اون علمه پیدا میشه، اون علم حصولیه پیدا میشه. و همین موجب شده که بسیاری از اصولی میگه اصلا لفظ وضع شده برای مفهوم، در حالی که این درست نیست. کی بچهشو وقتی میخواد اسم بذاره لفظشو وضع میکنه برای تصور خودش، برای مفهوم؟
نه آقا لفظ رو وضع میکنه برای چی؟ برای اون بچه، اون مقصود، اون معنا. کی میتونه بگه که لفظ آب رو وضع کردن برای تصور آب؟ خب این لفظ آب رو وضع کردن برای تصور آب، وقتی شما میگید آبش جوش بود یعنی تصور شما جوش بود. تصوری که جوش نداره که، اون جوش داره. آب تهران آب مطبوعیه یعنی تصورش، یا خود اون آب واقعی. خب مفهوم و اون علم حصولیه به معناست و این مهمه در معرفت شناسی. یکی از ارکان معرفت شناسی همینه که دلالت علم حصولی بر معنا ذاتیه. یعنی چه؟ یعنی شما یا باید تصور چهره اون بچه‌ای به نام حسین رو نداشته باشید، یا اگه تصور داشتید بخواید یا نخواید اون حسین رو دارید چیکار میکنید؟ میبینید حکایتش قرار دادی نیست، برخلاف لفظه. اینجاست که میگیم و هو حاکن للمعنا بذاته. اینه که حضرت علامه طباطبایی در بحث وجود ذهنی نهایه فرموده، میگیم وجود ذهنی یعنی اون وجودی که هیچ اثری نداره. بعد فرموده تنبیه ها، این که میگیم هیچ اثری نداره یعنی اثر اون موجود خارجی رو نداره، ولی خودش بی حد نفسه اثر داره. یک اثرش اونجا میگه حکایته، اینو که شأنش چیه؟ نشون دادنه. شما وقتی تصور از چیزی داشتید دارید اون چیز رو میبینید و این امریز وجدانی. یعنی چه؟ یعنی دلیل نمیخواد. هر کسی نگاه بکنه تصور که از چیزی پیدا کرد کارم نداره به این که اون تصور از کجا پیدا شده. یکی از سنگایی که در معرفت شناسی افتاده جلوی پای خیلی ها و کار رو براشون مشکل کرده اینه، میگن آقا مفهوم نمیتونه مفهوم باشه مگر این که از مصداق خودش چیه؟ گرفته شده باشه. ما میگیم نه آقا، مفهوم به دلیل اینکه حکایتش ذاتیه هر جا که بیاد، همین که پیدا شد چیو نشون میده؟ معنای خودشو نشون میده، ولو اینکه اصلا معناش تو خارج نباشه که بتونی شما ازش بگیری. نه خیلی
خب، پس ما اگر هم
دارید اشکال به آقایون میکنید، ما میگیم اشکال وارده.
نه اشکال
بفرمید،
لفظ برای معنای وضع شده. عرض میکنم که اگر اینطوریه که جز با مفهوم به خارج دسترسی پیدا نداریم، فکر میکنیم داره برای خارج لفظ رو میذاریم، ولی در حقیقت داریم برای اون مفهوم خودمون میذاریم اون لفظ رو وضع میکنیم.
نه گفتیم دیگه، برای اون وضع میکنید. شما وقتی میگید من کتاب برات آوردم یعنی چی؟
یعنی
تو تصور، تصورم رو برات آوردم.
نه
چرا؟ خیلی هم آره، چون مقصود اونه دیگه، چون بر اون وضع کردید. شما میگید من لفظ رو وضع کردم برای چی؟ برای اون. منم میگم آقا برای شما کرور تریلیون دلار آوردم. کاری نداره که. چرا؟ برای اینکه اون تریلیون دلار رو تصور کردم، همون که گفتم تصور کردم آوردم برای شما. اینه اون که میگه من برات آوردم یعنی همین، یعنی تصوره رو آوردم. یا نه مقصود اون چیزیست که این تصور داره از او حکایت میگه.
یه موقع اصلا به ما وانگ عنوان خارجه دیگه.
اصلا ما مفهوم حقیقتش چیزی جز حکایت نیست. بله یه نفسیتی هم داره، مفهوم رو میشه نظر استقلالی هم بهش کرد،
ولی اون وقت بهش میگیم کیف نفسانی.
حالا اگه اون طرف
الان ما داریم میگیم چی مفهوم، یعنی یه چیز رو شما فهمیدید، یعنی علم، علم حصولی. علم حصولی یعنی اون حیثیت حکایت، حقیقت علم حصولی.
که بله چون ما خارجه،
بله ما حیثیت نفسیش آقا انکار نمیکنیم، اما حالا چجور بعد ارتباط با خارجیشو درست کرد با این بیانی که ما داریم میگیم، میگیم آقا اصلا کاری به خارج نداره، این داره حکایت میکنه، ممکنه از خارج اصلا نباشه. مثل چی؟ مثل اینکه شما که سراب میبینی، آب واقعا داری میبینی، ولی چیه؟ آبی خارج. امروز الان میفرمایند که این که شما قرمز و سبز و اینا میبینی، قرمز و سبز برای شما اینطوری به نظرت میاد، بلا واقعش اینه که این سطوح نه مشکی اونا، نه این مثلا قهوه‌ایه و نه اون سیفیده. و پس چیه؟ نور که منعکس، بله؟
انعکاس نور.
آره آره، نتیجه انعکاس نوره نه نور. انعکاس نور در شبکیه شما موجب می شود که برای شما تصور سفیدی پیدا میشه. یعنی چه؟ یعنی یه حالتی پیدا میشه که به شما سفیدی رو نشون میده، در حالی که اصلا سفیدی تو خارج چیه؟
نیست.
مرحبا. پس ما به چی کار داریم؟ به اون تصوره، به اون علمه. بالاخره من که الان دارم چی رو میبینم؟ سفیدی رو میبینم. وقتی نگاه میکنم به اون گل، قرمزی رو میبینم. شما میگی قرمزی نیست؟ چه بهتر. ما میخواییم بگیم حکایت کاری نداره به این که اون شی رو با خود واقعش ارتباط پیدا کرده باشی؟ تا در اثر اون یه عکس العملی در شما پیدا شده باشه، اون وقت بشه حاکی. نه آقا، حکایت کاری به اینا نداره. چرا؟ برای اینکه علم حصولی حکایت یعنی نشون دادن. حکایت عربیه، فارسیش میشه چی؟ نشون دادن. لذا اون لباسی که بدن نوا باشه میگن لباس حاکی، باش نماز درست نیست. لباس بپوشی ولی بدن پیدا باشه، نماز درست نیست. حاکی یعنی همین، یعنی بدن نماز نشون میده. علم حصولی حاکیه، یعنی کارش چیه؟ نشون داده. مفهوم به اون میگیم. مفهوم یعنی همون تصور شما. حالا این قضیه هم باشه قضیه، ولی فعلا چون بحث ما راجع به خداست و همین چیزهای مفرده، مفهوم. پس علم حصولیه به معناست که حاکی معناست به ذاته. یعنی چه؟ یعنی حکایتش به قرارداد نیست. سر مثلا در اینه که شما هر نوع چیزی رو بخوای قرارداد بکنی، دلالتش میشه دلالت بالعرض. کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی. یعنی چه؟ یعنی شما میخواید لفظ رو وضع کنی برای معنا. اگر فهم معنا احتیاج داشته باشه به یه وضع دیگری، به اینکه یه چیزی نباشه که اون خودش معنا رو برای شما نشون بده طبیعتاً، بلکه احتیاج به یه وضع دیگه داشته باشی، هیچ وقت نمیتونی وضع رو انجام بده. باید این بلعرزها به یه بذاتی ختم بشه. اون بذاته همین علم حصولی است. علم حصولی یا مفهوم همون حقیقتی است که شأنش حکایته. اینم معنا.
نفسم با این مبنا کثرت موجودات استری ثابت می‌کنیم ما.
کثرت موجودات.
فقط مثلا معانی مختلف انتفاع میشه، مثلا با اون مبنای ملتزم همش میتونه به وجود
بیاد. خیلی خوب. خیلی خوبه، شما همیشه دنباله یه دهدار خودتون رو از هر جایی شده بهش بره. ولی عقل یه چیزهایی رو میفهم و اون میگه آقا اگه این مثلا زید با ام یکی هن، چطور زید از بین میره؟ ام چیه؟ هست. به خودت که شما میگی بسید هم هست. حالا اگه بگیم مرکبه میگه خب یه تیکش مثلا یه تیکه چوبه یه تیکش میبرن میدازن دور یه تیکش میمون که آب میسوزنن یه تیکش میمون. ولی شما که قائلید به بساطت میگید آقا یه موجوده ولی زید با امر یه موجود بوده اما زیده دیگه نیست، اما امر چیه؟ هست. یا این دیوار اگه همه جا هست خب از درم نمیتونی برید چون در از دیوار که نمیشه برید، هست یه آدم سرشو بزنه به دیوار از دیوار نمیره. پس اون دیوار اون طرف با این دیوار این طرف دو تاست. چرا؟ برای اینکه وسطش چیه؟ عدم دیوار. اگه عدم دیواره پس عقل میگه آقا اون یکیه اینم یکی دیگه است. حالا به جای دیوار در نظر این دوتا کوه وسطش هم یه دره. خب اینا دوتا کوه میشه دیگه، یعنی عقل با محاسباتش به اینها میرسه. حالا به این کثرت فعلا ولش کنید، ما وحدتی هستیم با شما. فعلا میگیم چی؟ لفظا که معلوم شد، مفهوم هم معلوم شد، یه چیزی دیگه داریم به نام وجود ذهنی. سه، وجود ذهنی. وجود ذهنی چیه؟ تصویری که از معنا در ذهن شکل میگیره. گفتیم مفهوم اونی که داره نشون میده آبو، که به نظر ملا صدرا همون خود وجود خدا آدمه. ملا صدرا میگه آقا این نفس ما در حال تحوله. تحوله یعنی چه؟ یعنی قبل از اینکه شما عالم بشید وجودتون تاریک بود، حالت نشون دادن چیزی را نداشت. وقتی عالم شدید وجودتون میشه نورانی. نورانی چرا؟ برای اینکه چیز رو نشون میده، روشن میکنه یه چیز رو برای شما، و اون چیه؟ همون معناست. لذا علم حصولیه میشه همون نوره، یعنی همون حاکویت نفس شما. میگه نفس شما حاکیه. ولی وقتی حکایت میکنه یه تصویری هم برای خودش درست میکنه، حالا یا مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. اسم اون بزنیم وجود ذهنی. وجود ذهنی آقا غیر از مفهومه، برخلاف فرمایش حضرت علامه طباطبایی. ایشون میفرمان علم حصولی همان وجود ذهنیه. ما عرضمون اینه که نه آقا، علم حصولی یا مفهوم یا تصور اون حالتیست که شما اسمشو گذاشتید به ذات حاکیه، اما وجود ذهنی اون تصویری است که از همون شیء خارجی تو ذهن شما شکل میگیره. تصویری که از معنا در ذهن شکل میگیرد به اون میگن وجود ذهنی. مثل این که میگیم آقا زید یه وجود خارجی داره، اون هم یه وجود تصویری داره، اون هم با این دستگاه شما میگیرید، اونم وجودشه اما وجود چیه؟ تصویریشه. یه وجود ذهنی هم داره. وجود ذهنی چیه؟ همون تصویره، به شرطی که تو ذهن باشه. تصویری که شما از زید دارید تو ذهنتون اسمش میشه چی؟ وجود ذهنی. این وجود ذهنیه نیست که واقع رو نشون میده، اونی که نشون میده منم، اون نفس منه که هم واقع رو نشون میده هم وجود ذهنیه رو به علم حضوری مییابد.
مفهوم هم هست غیر از اون وجود ذهنی؟ یعنی ما یه تفسیر برای وقت داریم، برای وقت یه مفهوم عقلی داریم.
بله ما مفهوم رو میگیم. بله ما میگیم اون مفهوم دومیه، که حالا اون مفهوم میتونه حسی باشه، مثل اینکه شما الان دارید این رو با رنگ و لعابش میبینید، ولی اون میبینی تا، نه اینکه خود اینم تو ذهنتونه. اون که خود این تو ذهنتونه میشه وجود ذهنی. اینکه دارید میبینیتش و اصلا هیچ توجه ندارید که تو ذهنتون اصلا یه همچین چیزی هست. تو ذهنتون مال وقتی است که یه نگاه مجدد بیایید به درونتون بکنید. ولی اون وقتی که شما دارید ماهو میبینید که اصلا تو فکر این نیستید که ماه تو وجود خود منه، که شما دارید چی رو میبینید؟
در فضای بیرون ماها میبینید، اون دیدنه اسمش علم حصولیه، اون اسمش مفهومه. خب وجود ذهنی. چهارم معنا. معنا چیه؟ و هو محکی المفهوم، اونی که مفهوم ازش حکایت میکنه اون معنا. البته حالا هر معنایی مفهومم داره، اگه کسی بخواد معنا رو یه تعریفی بکنه که جامع و مانع باشه، باید بگه معنا اون واقعیست که شأنیت این رو داره که مفهومی از او حکایت کنه. معنا محکی مفهومه. او فقل هو ما من شأنهی ان یحکا به مفهومن. خیلی چیزا هست و این عالم معناش هست ولی تصوری هیچی ازش نداره، ولی معنا هست. ما معنا رو کار داریم. اینم معنا که البته حالا یک تو فارسی شد یک تو عربی، اینم باید بینیستیم المعنا. این سومیه کار رو خراب کرد. المعنا،
المعنا جو کلی میتونه باشه؟
معنا کلی میتونه باشه، شخصی هم میتونه باشه، وابسته به افر چیز دیگه. شما در معنا در اعلام شخص، یعنی وقتی شما میگید من لفظ حسین را وضع کردم، میگیم برای چی وضع کردی؟ برای شخص این بچه، شخص این. خب لفظی که وضع کردی چی؟ شخص لفظو. میگه نه آقا، شخص لفظ اگه باشه که یه بار من میگم تموم میشه. نوع لفظو یعنی چه؟ یعنی همین حسین، چه من بگم چه شما بگم، چه من الان بگم چه دوباره خودم بگم یه ساعت دیگه بگم، همه اینا افراد چی هم؟ لفظ حسین هم. حسین یک نوع لفظ افراد متعددی داره، ولی همه اینا وضع میشه برای چی؟ برای یه شخص خاص. یعنی نوع را شما وضع میکنی برای چی؟ برای شخص. الان بحث در اون شخصه. میگیم آقا معنا چیه؟ شخصه، امر شخصی. اما در اسماء اجناس همونطوری که لفظ نوعش منظوره، معنا هم نوعش منظوره. یعنی چه؟ یعنی لفظ آبو که وضع نمیکنه کسی واضح اولیه برای آبی که جلو چشمشه، که میگه من لفظ آب وضع میکنم برای این جنس، این جنس که عرف بهش میگه جنس، منطقی بهش میگه چی؟ نو. نو همونیست که عرف بهش میگه جنس. یعنی برای این حقیقت با تمام خصوصیات ذاتیهی که داره، ولو اعراضش فرق بکنه، ولو افرادش فرق بکنه، اشخاصش فرق بکنه.
اصلا مگه خارجی نیست معنا؟
اگر معناها مختلفن، یه معنا هم عدمه، لفظ عدم،
یعنی برای ذهن ما دیگه، بیرون از ذهن ما.
بله. حال میتونه تو ذهنم باشه، مثل خود مفهوم لفظیه، المفهوم لفظ داره، مفهومم داره. خود مفهوم معناش کجاست؟
ذهن.
علم حصولی
انطباق معنا نداره، کلیت بخون یه مورد انطباقه، جایی که انطباق معنا پیدا کنه.
خب ما بحث کلی نکردیم که، معنا رو گفتیم کلی. چرا لفظ هم چرا لفظ کلی
نه، خود معنا رو میگیم، خود معنایی که تو خارج تحقق داره چطوری کلی میتونه باشه؟ چون
جواب برگردیم به این که آقا کلی در خارج موجود است یا نیست. بله، بس یکی همیشه بوده تو منطقم اومده، نباید میومد تو منطق، ولی اصل بس فلسفیه. آیا کلی تو خارج موجوده یا نه؟ جناب متکلم میگه نه موجود نیست، اما فیلسوف به تأکید زیاد میگه چیه؟ هست.
ذاته میگه؟
بله. چرا؟ میگه برای اینکه شما فرد که قبول داری تو خارج هست، کلی رو کار نداریم فعلا، فرد یعنی چیه؟ زید تو خارج دیگه. این آب تو حوض که آب دیگه، یه آب شخصی تو آب. میگه خب اونی که تو خارج هست رو موضوع قرار بده و کلی رو بهش هم کن. میشه هم کنی یا نه؟ میشه بگی این زید آدم انسانه؟ دروغه یا راسته؟ این هم راست حقیقتن با دقت عقلی. بله همین الان توضیح میدیم که معلوم میشه به دقت عقلی راسته. و اگه به دقت عقلی راسته، پس همطوری که زید تو خارجه، انسان هم تو خارجه هست. این که ما میگیم یعنی بر اون وضع شده ها، یعنی اون واضح نمیاد وضع بکنه برای طبیعت با شخص تشخصاتش، بلکه لفظ رو وضع میکنه برای چی؟ برای خود طبیعت. و این قدرت ذهن انسانه. به قول حاجی میگه لعقل نقتدار و تصور عدمه. عقل ما اقتدار این رو داره که عدم خودش رو چیکار کنه؟ تصور کنه. خب اگه عدم خودش رو میتونه تصور کنه، این موجود رو هم با قطع نظر از تشخصاتش میتونه تصور کنه. این که راحت تره. یا آقا قلم این هست، رنگ داره، خصوصیات مختلفی داره، ولی یه چیزی هم هست که باش مینویسن. من اونو میگم، اون چیزی که باش نوشته میشه، حالا چه این باشه، چه اونی که پیش شما، چه اونی که هزارها سال بعد دیگه تولید میشه، چه اونی که در قرنهای قبل تولید شده و الان خاکش هم نمونده، همه اینا چی هم؟ موضوع له لفظ قلم هن. یعنی لفظ قلم چه نوع است و از میشه برای چی؟ برای این نوع با تمام مصادیق و افرادی که داره.
جمع باشید مفهوم و وجود زمین چون فرمودید ببین ما برای هر معنا دو چیز تو ذهنمون داریم،
دو چیز در خودمون داریم، یکیش
یکی حکایتگره، یکی هم
که آره، یکی هم اونجا نشسته، اسمش چیه؟ وجود ذهنیه. آره ما اینطوری میگیم. آقایون میفرمان نمیگه همونی که تصویری که تو ذهن شماست اون نشون میده. ما میگیم نه، اونم خودش یه چیزیه پیش شما. علم شما اونیه که کارش نشون دادنه، اون و اون کار نفس شماست. وجود شما یه جوری میشه که نشون میده، میخواد وجود ذهنی باشه میخواد نباشه. البته وقتی نشون داد فوری وجود ذهنیش هم پیش شما چی میشه؟ شکل میگیره. وجود ذهنی متأخر از علم. اینم معنا. و پنجم چیه؟ مصداق. و هو ما یصدق علیه المعنا سواء کان کلیاً ام جزئیاً. فالانسان و زید مصداق للحیوان. هم الانسان و حیوانون درسته، واسه انسان میشه مصداق حیوان. چرا؟ چون حیوان برایش صدق میکنه. هم زیدون حیوانون درسته، پس زیدم میشه مصداق حیوان. هم دیگه مصداق انسان هست، مصداق حیوان هم هست دیگه، مصداق جسم هم هست، مصداق جوهر هم هست، مصداق شیء هم هست، مصداق هزارها معنا هست. مصداق یعنی چیزی که معنا بر او صدق میکنه، نه مفهوم صدق میکنه. مفهوم صدق نمیکنه. حضرت علامه طباطبایی میفرمان کلیت صفت مفهومه، یعنی مفهوم صدق میکنه. میگیم خب چطور صدق میکنه؟ وقتی میگیم زید انسانه، یعنی زید مفهوم انسانه. فرمود بعد یعنی زید وقتی اومد تو ذهن شما، وقت انسان تو ذهن شما با او هویت پیدا میکنه. میگیم شما اینو میفرمایید،
ولی من که میفهمم که نمیشه. چرا؟ چون انسان تو ذهن با زید تو ذهن مباینن، هویت نداری. زید یک تصوره برا منه، یک حاکیه، انسان یه حاکیه دیگه. اگه زید انسان میگیم به اعتبار وجود خارجیشه، وجود خارجی هم مال مفهوم ذهنی نیست، مفهوم ذهنی که نمیشه به تو خارج. وجود خارجی مال چیه؟ مال معناست، معنا هست، یعنی اون چیزی که مفهوم ازش شکایت میکنه اونه که کلیه. لذا ابن سینا دقیق گفته، ابن سینا گفته موصوف به کلیت و جزئیت معناست. اون معنا یعنی چیزی که لفظو براش وضع میکنی، چیزی که شما رو میفهمی. گاهی شخصه مثل حسین میشه جزئی، گاهی یه نوعه یه جنسه مثل آب، اون وقت میشه چی؟ کلی. کلیت نه صفت لفظه، نه صفت مفهومه، نه صفت وجود ذهنیه، بلکه صفت چیه؟ معنا. چه صدق میکنه؟ ببینید لیزوزا گفتیم مصداق یعنی اون چیزی که معنا برو صدق میکنه. فرد چیه؟ شیشومیش فرده، الفرد و هو المعنا المتشخص، معنایی که متشخص شده باشه، یعنی تشخص پیدا کرده باشه. و به عبارت اخرى هو المصداق الجزئی. مصداق گفتیم دو رقم داریم، مصداق اگه جزئی بود اسمش میشه چی؟ فرد. حالا عرض ما اینه، این روایتی که امام فرموده، امام بفرمان که آقا خدا لفظ نیست، خدا اون مفهومم نیست، خدا چیه؟ اون معنا. این اسم نیست، اسم مفهوم اینا خدا نیستن. اون وجود ذهنی هم نیست، هم وجود ذهنی هم چه؟ یعنی اون حجابی که شما درست میکنی تو ذهن خودتو، میگی خدای متعال رو در یه حاله قرار میدی، یا یه چهره یه آدم زیبا رو در نظر میگیری میگی این خداست، یا مثلا یه خورشید خیلی تابانی که این خورشید پیشش هیچی نیست اونو در نظر میگیری میگی الله نور السماوات والارض، اون خداست، اون نوری که خورشید پیشش هیچی نیست، میگه اینا نیست. امام میفرمند اینا هیچ کدوم نیست، بلکه چیه؟ اون معناه خدا هست. امامی که تو همین روایت فرمود توحید خالص چیه؟ اینه که اسمو بذاری کنار بری سراغ مسما. همین امام در بعضی روایات دیگه تأکید میکنه به اینکه خدا اون معناست، که این برای ما خیلی شیرینه که آقا معنا غیر چیه؟ لفظ، غیر مفهومه. حالا ببینید روایات متعددی ما داریم. پس ما عرض این مقدمه رو که گفتیم در حقیقت مقدمه بود. اذا عرفت هذا نبود روایت عبدالاعلا متضمنون لامرین. امر اول این است که الخالق متعال، الخالق المتعال و المعنا للعصد و للوجود و ذهنی. حالا یه بار دیگه همون روایت رو میخونید، ملاحظه بفرمایید. اون روایت آیات اولش اینطوری فرموده اسم الله غیر الله و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا الله فاما ما عبرت الالسن عن و عملت الایدی فی فهو مخلوق. تا میرسه به این که لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالق. چرا؟ چون اونجا فرمود که اون مسما خداست نه اسم. بعدم فرمود من زعم انه یعرف الله به حجاب و به صورت و به مثال فهو مشرک. چرا؟ چون این که خدا میگه این خدا نیست که خدا خود جای خودش هست، یه خدا بر خودش درست کرده، این میشه با اون یک دو تا میشه شریک. حالا همین مطلب در کافی شریف جلد یک صفحه 87 از همون چاپ آخوندی روایت الحال و نتا و المعنا للاسم و للوجود ذهنی کما سرها فر روایه به انه تعالی لیس هو الاسم ولل حجاب ولل سوره. دو این خود روایت عبدالعلا آمده ولل سوره ولل مثال و انما هو المسمى بضابط الاسم بالاسما. خدا اونیست که این اسما برای او وضع شده، اون مسما. گفتیم اسم برای چی وضع میشه؟ برای معنا نه برای مفهوم. حالا و فراج کافی فراج ال ایزن، البته یعنی تو خود روایت دقت کنید همین عرضی که ما میکنیم از خود روایت استفاده میشه، ولی فراج ایزن الکافی جلد یک صفحه 87 اونجا چی فرموده؟ فرموده که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النضر بن سوید عن هشام ابن الحکم، ظاهرا روایت صحیحه، فرمود یا هشام الله مشتق من اله والاله یقتضی معلوها والاسم غیر المسمى فمن عبد الاسم دون المعنا فقد کفر ولم یعبد شیئا. اونی که اسم رو عبادت میکنه که کافره. چرا؟ چون خدا رو که گذاشته کنار، یه بتی برای خودش تراشیده، اونو داره عبادت میکنه. و من عبد الاسم و المعنا فقط کفر و عبد اثنین. اون کسی هم که هم اسم و هم معنا رو عبادت میکنه اینم کافره، چون مشرکه. اون کافر اولی کافره برای اینکه اصلا خدا رو معتقد نیست، مشرک نیست، بت پرست، اما این مشرکه چون هم خدا رو داره هم غیر خدا. و من عبد المعنا دون الاسم فذلکت توحید. افهم تا یا هشام، هشام فهمیدی؟ قال فقلت زدنی. از حضرت خواست که آقا برام بیشتر توضیح. حضرت فرمود ان لله تبارک و تعالی تسعتن و تسعین اسمن فلو کان الاسم هو المسمى لکان کل اسم منها اله. پس خدا میشه چی؟ 99 تا. ولکن الله معنا یدل علیه به هذه الاسما. خدا اون معنایی است که با این اسما بهش دلالت میشه. و کلها غیره. الخبز اسم للمعکول. میگه خبز که نمیخورنش، خبز اسم برای معکوله. اون معکول اون واقعیت بیرونیه. الماء اسم للمشروب. الثوب اسم للملبوس. النار اسم للمحرق. افهمت یا هشام فهمن تدفع بهی و تنازل اعداءنا والمتخذین مع الله عز و جل غیره؟ قلت نه. قال حضرت فرمود نفعک الله به و ثبتک یا هشام. قال هشام، هشام میگه فوالله ما قهرنی احد فی التوحید حتی قمت مقامی هازا، یعنی اون وقتی که در مقابل حضرت نشستم و این مطلب رو گرفتم دیگه کسی نتونست در توحید با من مهاجه کنه و غلبه کنه. این روایت در کافی که هست هم در اونجا هست، صفحه 114 شان باز تکرار شده و صفحه 114 و در توحید مرحوم صدوق هم هست و توحید صدوق صفحه 220-221
نقشه مشتک می شدن من نمیدیم مثلا جایی که مشتک به این نه شده باشن که مفهوم رو
بله، ولی امام داره همون معاصرین خودش رو، همون پیروهای ابو حنیفه رو میگه، اونایی که خدا رو اونطوری که ابو حنیفه بهشون معرفی کرده میشناسن اونا رو داره میگه، ولی مشرکین که مال زمان رسول اکرم نیست.
خیلی روشنه
مطلب. بله خیلی روشنه. بله ولی با مقدمه روشنه. اگه اول میگفتیم آقا خدا اون معناست شاید مثلا اینقدر روشن نبود. باز در همین کتاب توحید صدوق هست دوباره در صفحه 58 ش و توحید صفحه 58 اونجا هم باز امام میفرماید که الله غایت من غیا فالمغیا غیر الغایه توحد بالربوبیه و وصف نفسه به غیر محدودیه فالذاکر الله غیر الله. شما که یاد میاری الله را، این غیر الله، الله غیر اسماء، خدا غیر اسماء خدا و کل شیء و فقط علیه اسم شیء سواه و فقط مخلوق، غیر خدا هر چیزی بهش بشه که شیء اون مخلوقه. بعد میفرمان که الا ترا قوله العزت لله العظمت لله لله الاسماء الحسنا، این اسما مال خداست نه خود خدا، فالاسماء مضافتون الی، اسما به او اضافه میشه و یکی از خصوصیات اضافه اینه که مضاف چیه؟ غیر از مضاف الیه. لذا میگن اگه گفتی رجل مثلا غلام العالم، این معناش چیه؟ اینه که این بابا نوکر یه عالمیه، خودش عالم لازم نیست باشه، غلام العالم. اما اگه گفتی الغلام العالم، این معناش یه خود غلام عالم. او را بخوانید، اما با این اسما، یعنی چه؟ یعنی وقتی میگید یا الله حواستون جمع باشه که او رو بخوانید، یعنی الله وسیله باشه برای چی؟ مثل شما، شما وقتی میگه حسین پسرت صدا میزنی مقصودت کیه؟ خودشه، خود اون فرزنده، منتها با این میخونی او را، مقصود اونه. فدعوه با یعنی این فدعوهش یادتون رو یه دفعه بهاش رو صفر گرفتید، فدعوه به. باز در توحید صفحه 220 اینو داره که من عبد الله به توهمه فقط کفر، کسی که خدا رو عبادت میکنه با صورت ذهنی، یعنی اون چه تو ذهن شکل میگیره، یعنی وجود ذهنی، آقا خدا نیست. و من عبد الاسم ولم یعبد المعنا فقط کفر، اونی هم که اسم رو عبادت میکنه نه معنا رو کفر. و من عبد الاسم والمعنا فقط کفر اشرک، و من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علی، اسما رو واقع میسازه بر چی؟ بر معنا. فدعوه بها به صفات هلتی یصف به ها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق بهی لسانه فاولائک اصحاب و امیر المؤمنین علیه السلام. یعنی اون موحد اصلی
اینطور میفهمید خدا رو، و کسی که خدا رو اینطوری بفهمه از اصحاب او میشه. و فی حدیث آخر اولئک هم المؤمنون حق. این مسئله اولی که تو این روایت اومده. این آقا هیچ ربطی نداره به اونی که جناب علامه میخواست بفرماید که آقا هر که هر چیز رو میفهمه اول خدا رو میفهمه. اما مسئله دومی که متضمن لامرین، امر دومش اینه که لا حول ولا قوت الا بالله. مسئله دومی که تو این روایت اومده میگه آقا هر که هر کاری هر جوری هر حرکتی میکنه پشتوانش چیه؟ خدا. اینو ما گفتیم، گفتیم بنده پیش از آنی که حرکت بکنم اینجا بودم، وجودم مال کی بود؟ خدایی بود که داده بود. حرکت چیه؟ حرکت اینه که من در بقا به جای اینکه تو همون نقطه باشم به صورت سیال هستم. من اگه میخواستم به صورت همون نقطه تو همون جا باشم همینجا بمونم، آن قبلم خدا میداد، آن بعدش چی؟ بازم خدا. آن بعدش چی؟ میخواست همون نقطه اونجا باشه. حرکت چیه؟ حرکت اینه که دیگه حالا نقطه نیست، چیه؟ سیر داره میکنه، خط میشه. لذا میگیم آقا این دست شما رو زمینه، روت اینجا، این دست شما خلقش کردی؟ موجودیتشو شما دادی؟ نه. اگه بخواد لحظه بعدم همونجا باشه شما بهش وجود میدی؟ هرگه. خب میگیم آقا حرکت یعنی چه؟ یعنی همین وجودش به جای اینکه نقطه روی آب باشه چی میشه؟ خط روی آب، یعنی میاد بالا. این داره وجود پیدا میکنه دیگه، این ادامه اون وجود قبلیه. اینو کی میده؟ خدا. یعنی چه؟ یعنی کار اصلا مال خداست. اینو میخواد بگه. بله بله، نظریه جبر رو تا میای خالقیت خدا رو ترسیم کنی یه دفعه چی چیک میگیره؟ جبر شکل میگیره. فعلا این خالقیت یه نمیتونه ازش فرار کنید. چرا؟ چون هر کسی اینو میفهمه که موجودیت لحظه قبل و حالش چه همونجا نشسته باشه چه راه بره به چیه؟ به خدا. خدا داره میده. اما جبر چجور حل میشه؟ جوابش اینه، خدا اون وجود دهنده است. اما چجور وجود میده؟ هر جور شما دلت بخواد. این میشه اختیار. یعنی چه؟ یعنی اگه شما بخواید سر همون جاد بشینی، خدای متعال وجود آن بعدت هم همونجا میده. اگه بخوایی حرکت کنی وجودتو اونطوری میده. پس فرمون فقط دست شماست و الا فاعل احدی نیست. اگه میگیم زید زد، در حقیقت خدا زده است، اما زید رو کتکش میزنن چون زید اینو خواست، زید اینطوری خواست، و الا فاعل فقط خداست. اینه که میگن فیلسوف میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله. میگیم آقا قسمت دوم روایت هم اینو داره میگه. شاهدش چیه؟ اونجا ملاحظه بفرمایید، اون جمله ای که حضرت علامه بهش استناد کردن این بود: لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. یعنی چه؟ یعنی هر که چیزی رو درک میکنه این درک رو خدا بهش میده، به شاهد اینکه ولا تدرک معرفت الله الا بالله. معرفت خدا رو هم خودش میده. اگر این جمله اول معناش اونی بود که علامه فرموده، علامه چی فرمود؟ فرمود هیچ مخلوقی چیزی رو خلق نمیکنه، ببخشید درک نمیکنه مگر اینکه اول خدا رو درک بکنه. خب جمله بعدش هم میشه معرفت خدا هم درک نمیشه مگر اینکه اول معرفت خدا درک بشه، اون وقت میشه توقف شی الانه. یه سیاق داره، نمیشه بگی جمله اولش یه معنا داره جمله
شما و ثانیاً مگه امام نمیتونست اونی که شما میخواهید و مقصودتونه بگه؟ خب میگفت لا یدرک و مخلوق شیئاً الا به معرفت الله، نفرموده به معرفت الله، فرموده چی؟ بالله. لا یدرک و مخلوق شیئاً الا بالله کجا؟ با اونی که شما فرمودید معرفت و کل شیئن مسببون و محتاجون نه الله الا معرفت الله. شما میگفتید معرفت خدا مقدمه، میگم که این روایت اینو میگه، پس این هم دلیل نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما به نظرمون روایت، البته این مورد اختلاف حضرت علامه اساتید ما بعضیشون که باشون بحث کردم، من به شدت و با تأکید معتقدم که روایات اگه متواتر باشه و نص باشه در غیر احکام قابل استناد، اما اگر نباشه، یعنی متواتر و نس نبود، به اینکه یا خبر واحد معتبره یا حتی متواتره ولی ظهوره نه نسه، اصلا قابل استناد نیست. ما البته عرضمونه که نه اینطوری نیست. دلیل حجیت خبر واحد و دلیل حجیت ظهور هم در احکام جاریه هم در غیر احکام. یعنی چه؟ یعنی اینطور نبوده که روات اصحاب پیغمبر اکرم وقتی یه جمله رو از پیغمبر یا امام میشنیدن اگه حکم بود برای دیگران که نقل میکردن، اگه خودشون آدم معتبری بودن اونا میپذیرفت، ولی اگه غیر حکم فقهی بود برای دیگری نقل میکردن اون میگفت چی؟ و به درد خودت میخواد. اینطوری نبود. زراره همونطوری که یا ابوبصیر کلماتی در احکام نقل کرده، در غیر احکام هم چیه؟ نقل کرده. حتی تو خود بیان احکام معصوم کنار بیان حکم معرفت الله هم توش میاره، خیلی چیز هم دیگه هم میاره، مثل خود قرآن یو از سارق و از سارقه فقط و ایدیه هم جزاءً به ما کسبا نکالا من الله والله عزیزانک، که اسمعی میگه من داشتم قرآن میخوندم از حفظ، در کجا؟ در یه چادری در بادیه. یه عرب ها خب مهمان دوستن دیگه، طرف رو دیده بود تو بیابون گشنه و تشنه، دعوتش کرد، اونا مشغول شد قرآن خوندن. کنیزه که اونجا داشت قرآن رو میشنید گفت که دوباره بخون. به نظر میاد اینی که تو خوندی درست نخون. چرا؟ برای اینکه اسمه اینطوری خونده بود و سارق و سارقه فقط و ایدیا و ما جزاءً به ما کسب و نکالم من الله و الله غفور رحیم. کنیزه گفت نه نه نمیشه. آره. دوباره که خوند گفت آن درست شد. چرا دوباره دفعه دوم خوند والله عزیز و حکیم؟ اسمعی به کنیزه گفت یعنی چه؟ گفت دفعه اول که خوندی نخوندی والله عزیز و حکیم، خوندی والله غفور و رحیم. گفت میگه که عز تعبیر اون کنیزه است. فحکم ولو غفر و رحم ما قطع. اگه غفور و رحیم بود که نمیگفت دست قطع کن. چون سخت گیره و روی حکمت عمل میکنه گفته دست و قطع کن. اینه که حالا به چه مناسبت اینو گفتیم و تموم. السلام
علیکم.
غیر معتبر هیچی. نه آل سام
نداره.
چرا چرا داره؟ خود جناب ایشون نقل کرده، تصریح کرده. نمیدونم. بالاخره حالا مهم ما این ما داریم دلیل ایشون رو خراب میکنیم، ما به چیزی استناد نمیکنیم. ما میگیم جناب علامه که یه اشکال قبل از همه اینا باید به علامه کرد، اون که آقا جون شما اشکال جدلی خود شما تصریح کردید در جا به جای المیزان که در مسائل غیر احکام خبر فایده‌ای نداره. خب شما که اعتباری به خبر قائل نیستی، پس تمسک به این روایت چیه؟ نکن. یه اشکال شما تولید کردید به علامه.